داشته باشیم و بشنویم. اما از شما علاقمندان به یافته‌های تازه سیاسی همراه با نقد و بررسی و تحلیل مسائل سیاسی روز ایران و جهان دعوت می‌کنم با ما همراه باشید با برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی.
رئیس پیشین سازمان موساد
نفوذ سیاسی
That's the plan now and that's what I hear now.
تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی سیاسی و تمام شنوندگان رادیو گفتگو. خوشحالیم که با گفتگوی سیاسی دیگر در 11 اردیبهشت باز هم در خدمت شما هستیم. ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. شماره پیامکسی 1035 درباره موضوع برنامه که حالا با یک فاصله کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم اگر نظری دارید برای ما بفرمایید و همچنین درباره برنامه ما حتما پیامک‌های شما رو خواهیم خواند و مد نظر قرار خواهیم داد. تا پایان ما رو همراهی کنید. اما همونطور که میدونید در 21 اردیبهشت ما برگزاری دومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم، موضوعی که به هر صورت یک بار دیگه گوشزد میکنه لزوم مشارکت همه جانبه و پرشور مردم رو، مسئله که مقام معظم رهبری هم سال گذشته و هم امسال بر آن تاکید زیادی فرمودند و برای همین ما امروز در برنامه بررسی میکنیم نقش جریان های مرجع رو در شکل‌گیری انتخابات پرشور در کشور، موضوعی که قطعا ضامن دوام و بقای کشور و افزایش ثبات و امنیت کشور هستش. بحث مشارکت بحث بسیار مهمیه، فراموش نکنیم که دشمنان این سرزمین همیشه چشم دارن به میزان مشارکت در کشور ما و مسئله بسیار مهمه که رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی انتخاباتی خودشون در سال گذشته به اهمیت این مشارکت تاکید فرمودن و در کنار همه اینها از گزاره اهمیت در واقع مشارکت و حضور در صحنه خواص هم ایشون صحبت کردند و تاکید داشتن برش. برای همین ما امروز در برنامه سعی می‌کنیم نقش خواص و جریان‌های مرجع رو در شکل‌گیری انتخابات پرشور بررسی کنیم. حالا این خواص هم می‌تواند فرهنگی باشد، سیاسی باشد، کسایی که به هر صورت شناخته شده هستند و در کنار این مسئله گروه‌های مرجع که نقش مهمی دارن در ایجاد مشارکت پرشور در انتخابات. و فراموشم نکنیم چون من داشتم خبرها رو نگاه می‌کردم، دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی برگزار میشه. وزیر کشور هم به این مسئله اشاره کرده، موضوعی که قطعا میتواند شروع تازه‌ای باشد برای برگزاری انتخابات ها به صورت الکترونیک که قطعا در افزایش سرعت اعلام نتایج و همچنین کیفیت انتخابات و به طور کلی برگزاری انتخابات نقش مهمی داره الکترونیک کردنش که حالا در خیلی از کشورهای جهان هم چندین ساله داره اجرا میشه. با ما تا پایان این برنامه همراه باشید. ما میخوایم در برنامه گفتگوی سیاسی امروز که به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه بررسی کنیم نقش جریان‌های مرجع رو در شکل‌گیری انتخابات پرشور در کشور. با گفتگوی سیاسی تا پایان همراه باشید.
انتخابات مهمترین نماد مردم سالاری و مردمی سازی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است. هرچه حضور مردمی در این عرصه بیشتر باشد، کارآمدی و تقویت بنیادهای اقتدار ملی نیز پرمغزتر خواهد بود. در این فرآیند، نقش جریانهای مرجع سیاسی از احزاب سیاسی تا دانشگاه، جراید، حوزه و سایر نخبگان اجتماعی برای بالا بردن مشارکت پائز اهمیتی اساسی است. از این راهگذر انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی 12 از جمله آزمون‌های مردم سالارانه کشورمان است که برای تقویت قدرت و منافع ملی بایستی توجه اساسی به افزایش مشارکت شکل پذیرد. در این بستر گروه‌های مرجع واجد رسالتی مهم هستند تا با هدایت و راهبری افکار عمومی جامعه موجب تقویت نقش مردم در نظام حکمرانی شوند. این جریانات میتوانند با تبیین جمهوریت نظام و روشنگری در برابر هجوم رسانه‌ای معاند که منافع و امنیت ملی را هدف قرار دادند، ضمن تهییج عمومی برای مشارکت در انتخابات، زمینه ی هر گونه نفوذ رسانه‌ای و جنگ شناختی دشمن در جامعه را کاهش بدهند. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که گروه‌های مرجع سیاسی و اجتماعی برای افزایش مشارکت انتخاباتی مردم چگونه باید عمل نمایند.
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید و ما در برنامه امشب داریم بررسی میکنیم نقش جریانهای مرجع و خواص رو در شکل‌گیری انتخابات پرشور در کشور در دومین دوره انتخابات، در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. یک مهمان تلفنی داریم در این بخش از برنامه، آقای دکتر حبیب الله بوربور. سلام و عرض ادب.
سلام و رحمت الله. حسنا باشید. من تصدیق کنم که من دکتر نیستم، مهندس هستم.
بله آقای مهندس حبیب الله بوربور. آقای مهندس، چون شما دبیر کل جمعیت وفاداران انقلاب هستید و من به هر صورت حزب رو به عنوان یکی از گروه‌های مهم و مرجع میدونم و نقش مهمی در افزایش مشارکت دارن، از همینجا شروع کنیم بحث رو. به نظر شما احزاب چگونه میتوانند برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و ایجاد یک شور انتخاباتی مؤثر باشند؟
ببینید، ما 46 نفر در دور دوم شرکت میکنن، حالا بعضی از آماران میگه 44، بعضی موقع میگن 45 نفر در دور دوم شرکت میکنن. بنابراین بتونن بین، خیلی کار سختی هم نیست که بین 32 نفر 16 نفر رو بخوان در واقع انتخاب کنن، که خوشبختانه با این سیستم الکترونیک هم که ایجاد شده شاید کمتر از 2 دقیقه وقت افراد رو بگیره. بله. ولی حضور افراد میتونه موثر باشه. این نکته رو من بارها خدمت شما در همین برنامه موفق شما هم مطرح کردم، این از که جمهوریت نظام بستگی به تحزب داره و من واقعا عاجزانه تقاضا میکنم از مسئولین که نسبت به احزاب توجه بهتری داشته باشن، توجه صمیمیتری داشته باشن.
بله.
جمهوری اسلامی اگر به عنوان فرمایش حضرت امام که فرمودن نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد جمهوری اسلامی ایران، این جمهوریت به تحزب بستگی داره و تحزب بایستی در جامعه به عنوان
و انتخابات هم نمادی از این جمهوریته. بله
بله، این هست که شرایط متاسفانه اینطور هست که میگن فلانی خیلی کارایی داره، خیلی آدم خوبیه، خیلی بچه مسلمانیه، خیلی امانت داره، ولی حیف که حزبیه.
بله.
به جای اینکه این حزبی بودن و تحزب او داشتن و تاییدی که نظام میکنه و این فرد رو میگه حق داره که به عنوان یک حزب فعالیت سیاسی داشته باشه، ولی نهایت در جامعه طوری برخورد شده، مخصوصا رسانه‌های مختلف طوری برخورد کردن که فکر کردن اینها دارن در واقع خیانت میکنن یا خدای نکرده پولشویی میکنن یا کارهای غیر عرفی رو انجام میدن، در صورتی که اینها تمام عمر و زندگی و وقت و همه چیز خودشونو و آبرو و شخصیت و حیثیت خودشونو گذاشتن برای اینی که بتونن به جمهوریت نظام کمک بکنن و این احتیاج به این داره که یه مقداری فقط ما در زمان انتخابات فکر نکنیم، باید به تحزب توجه بکنیم.
اجازه بدیم من سلامی عوض کنم خدمت آقای دکتر قدرت علی حشمتیان، رئیس خانه احزاب ایران که در استودیو حاضر هستن. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر بوربور، رئیس محترم فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب ایران و دبیر کل جمعیت وفاداران که فرمایشات خوبیشون رو ما شنیدیم، و خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. بله. برنامه شما.
بله آقای دکتر، بریم به سمت نتیجه گیری. بفرمایید نتیجه گیریتون درباره نقش احزاب و اینکه چه میتونن بکنن.
برای حال یه امر طبیعی هست که احزاب بایستی که همونطور که من همیشه در خدمت آقای حشمتیان در خانه احزاب که ایشون ریاست خانه احزاب رو چند دوره داشتن و این دوره هم الان هم رئیس خانه احزاب هستن، همیشه در خانه احزاب هم من مطرح کردم که به اندازه ارزش و اهمیت جمهوریت نظام بایستی که به احزاب توجه بشه و ما اعتقاد به این داریم که این احزابی که در واقع در مملکت وجود داره در همون سه جریانی که مطرح هست اینها بایستی که برنامه بدن بر اساس برنامه‌شون شاخص بدن بر اساس شاخصشون نیرو معرفی کنن و بر اساس نیرویی که معرفی میکنن تعهد بدن و اگر مردم احساس کردن یه جریانی نمیتونه پاسخگوی نیازهای مردم باشه جریان دیگر رو انتخاب کنن.
بله.
اینکه یه شب انتخابات بشینن و بیان یه لیست تنظیم کنن و دوره برای خودشون تو لیست بذارن، حالا هر جریانی میخواد باشه، بعد مردم هم به این لیست اعتماد نکنن و مردم هم بیان همونطور که حضرت آقا فرمودن وقتی حضرت آقا دیدن که لیستایی که ارائه شده از جامعیت لازم برخوردار نیست، فرمودن که بگردید و از لیستای مختلف استفاده کنید.
بله.
بنابراین وقتی که جریانات سیاسی، حالا چه اصولگرا چه اصلاح طلب چه اعتدالیون، بهشون توجه نمیشه و این جریانات سیاسی یه عده لیست نویس و یه عده در واقع آدم انتخاب کن بیان و انتخاب کنن و نهایتا از توانایی افراد و نیاز کمیسیون های مجلس با بیتوجهی رد بشن و نهایتا مردم هم در انتخابی که انجام میدن ممکنه 1,500,000 نفر در تهران شرکت بکنه ولی به نفر اول مثلا کمتر از نیمی از این افراد رأی بدن. بنابراین نشون میده که ما بایستی که تجدید نظر بکنیم در این مدل انتخاباتمون و تجدید نظر بکنیم در انتخاب افرادی که میخوان سرنوشت مجلس رو به دست بگیرن و نهایتاً میخواد مجلس در رأس امور باشه و بتونه برای مملکت ریل گذاری بکنه.
ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه گفتگوی سیاسی قرار دادید. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر حبیب الله بوربور، دبیر کل جمعیت وفاداران انقلاب و عضو شورای مرکزی خانه احزاب. آقای دکتر حشمتیان، خب صحبت‌های آقای دکتر بوربور رو که شنیدیم به این مسئله اشاره کردن، گفتن که یک نگاه منفی به احزاب در بین برخی ها وجود داره و این مسئله آسیبزاست، چرا که احزاب همیشه و در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از گروه‌های در واقع مهم مرجع هستند برای افزایش مشارکت. نگاه شما به این صحبت‌ها؟
کاملا فرمایشات جناب آقای دکتر بوربور صحیح بود.
بله.
و اشاره‌ای که حضرت عالی فرمودین صحیح هستش. در مملکت ما متاسفانه به احزاب توجه نمیشه. به احزاب که توجه نمیشه یعنی جمهوریت نظام کم رنگ میشه.
بله.
ما از اول انقلاب امام فرمودن که جمهوری اسلامی.
بله.
هر چه قد آمدیم جلو اسلامی را پررنگ کردیم، جمهوریت را کمرنگ کردیم. کمرنگ کردن جمهوریت باعث ضربه زدن به احزاب هستش. احزاب ضربگیر نظام هستن.
بله.
اگر به احزاب در کشور توجه بشود و اگر در راستای فرمایشات امام بزرگوارمان که خودشون در رابطه با حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز اون هم نظراتی داشتن، حتی در عراق 5,000,000 تومان اوائل برای تشکیل حزب جمهوری اسلامی فرستادن و کمک کردن، مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کردن و خودشون هم دبیر کل حزب جمهوری اسلامی.
بله.
در مقاطعی
بله
بودن.
بله.
و در سفر کرمانشاه که بنده هم به عنوان یکی از نمایندگان ادوار کرمانشاه در محضرشون بودیم به بحث تعصب اشاره کردن. بله، فرمایش همون گونه که برادر بزرگوار ما جناب آقای دکتر بوربور رئیس محترم فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب و عضو شورای مرکزی خانه احزاب اشاره کردند، ما متاسفانه توی این مملکت علارغمی که همه امور با انتخابات انجام میشه، هر کس بعد میاد با طریق احزاب میاد بالا، موقعی که به قدرت رسید مثل که افتخاره، میگه من جزء هیچ حزبی نیستم،
من مستقلم،
من مستقلم. تازه اگه بگم مستقلم خوبه، چون بنده رئیس جریان مستقلین و اعتدالگرایان کشور هستم از مجلس پنجم تا کنون که الانم در همین راست دادم.
خب اصلا خود اینا ماره یه جور به هر جریان
اینا میگن اصلا جزء هیچ حزبی نیستیم. خب این خیلی متاسفانه قشنگ نیست، به خاطری که ما در مملکت من هر دو سال یک بار تقریبا یه انتخابات داشتیم از اول انقلاب. ما رئیس جمهور رو توسط مردم با انتخابات انتخاب میکنیم. بله. رئیس مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگانی که از طریق مردم انتخاب میشن و خودش هم از طریق مردم انتخاب میشه. رئیس خبرگان رهبری همون خود خبرگان رهبری به همین طریق. مقام معظم رهبری به طریق یا طریق خبرگان رهبری که منتخبین مردم هستن غیر مستقیم انتخاب میشه. شوراها توسط مردم انتخاب میشن. پس مردم حرف اول را میزنند، انتخابات را انجام میدن. متاسفانه مردم کم رنگ نگاه میکنن. من اگه حالا کم کم بریم جلو براتون توضیح میکنم. در سفر اخیری که به چین ما داشتیم، شورای مرکزی خانه احزاب ایران را به چین برده بودیم، علارغم که اونا 9 تا حزب بیشتر ندارن، یه حزب کمونیست و 4 تا 8 تا حزب دیگر، ما را به کاخ بردن با استقبال اون چنانی از ما استقبال، چون حزب حکومت در دستش بود. اما متاسفانه در ایران ما حدود اولش که دوره اصلاحات 256 تا از مجوز گرفتن.
بله.
کم کم اومد دوره اصولگرایان به 143 حزب رسید. الان 103 تا حزب تو کشور داریم در سه جریان اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین و اعتدالگرایان خلاصه میشه و نمایندگانی هم در مجلس داریم. تو انتخابات هم فعال بودیم. منتها متاسفانه تا زمانی که دوستان ما چه در مجلس چه در ریاست جمهوری چه در شورای شهر انتخاب نشدن، میان سراغ ما، به ما کمک کنید، همین اخیراً
ما رو در لیست قرار بدید.
همین اخیراً همین جناب آقای بلبل اشاره کردن، ایشون با من تماس گرفتن، گفتن فلان کس ما میخوایم لیست بدیم تو تهران، جبهه مستقلین به اعتدال گرایان ایران که شما رئیسشون هستین غیر از رئیست خانه احزاب، آیا شما لیست نمیخواید؟ ما هم گفتیم چشم. دوستانمون رو دعوت کردیم، نشستیم، لیستی که آقای بلبل داده بودن به اونم نگاه کردیم و ما هم تقریبا همون لیست رو آدمایی که توش بود انتخاب کردیم و قرار انشالله پنجشنبه آینده هم به طریق جناب آقای بلبل امور خیرین و جمعیت وفاداران، هم از طریق جبهه مستقلین به اعتدال گرایان و حزب مستقل به اعتدال ایران که بنده دبیر کلش هستم، قرار با کاندیدا انشالله بشینیم صحبت کنیم و بهشون بگیم حداقل در مجلس به حرفای ما هم توجه کنیم. بله. به خاطری که ما حرف مردم رو میزنیم.
بله.
من به همین دلیل میخوام به جناب عالی و مردم خوب کشورمون بدم، انتخابات بایستی حتما انجام بشه و مردم بایستی حضور پیدا بکنن.
بله.
عدم حضور در انتخابات یعنی بیتوجهی به نظام، به مملکت و اون چی که در کشور هستش. اون چی که مسلم هستش، حضرت آقا در فرمایشات اخیرشان قبل از انتخابات مجلس فرمودن که یک مسابقه سیاسی بین جریان‌های مختلف تو کشور را بندازه. متاسفانه بینم شورای نگهبان توجه نکرد و تعداد زیادی از اصلاح طلبان و مستقلین و اعتدالگرایان را رد صلاحیت کرد و یک جریان ماندن. این یک جریان خودشون با هم دارن رقابت میکنن، ولی ما هم تو اینا خوب و خوبتر و قلمه میمونده تو اینا بررسی کردیم و تو تهران 16 نفر از این 32 نفر رو در نظر گرفتیم. در سطح کشورم 90 نفری که جناب آقای بلبل اشاره کردن ما هم در نظر گرفتیم و انشالله امیدوارم که انتخابات پرشوری داشته باشیم
انشالله. آقای دکتر یک نکته‌ای که هست که شما هم اشاره فرمودین، خب من فکر میکنم که نقش احزاب و دیگر مرجع‌های سیاسی، حالا من احزاب اشاره میکنم به شکل ویژه، در دوره‌های پیشین انتخابات مشخص شده. یعنی ما دیدیم هر وقت در یک انتخابات دو جریان اصلی بیتاروف، اصلاح طلب، اصولگرا، رقابتشون اوج گرفته و حالت اون بگیم دو قطبی ایجاد شده، مشارکت بسیار رفته بالا و این مشارکت از دلش اتفاقات بسیار میمون و مبارکی برای کشور اومده بیرون. ما فراموش نکنیم مقام معظم رهبری هم بارها همین مسئله رو گفتن وقتی که ما در کشور دوچار چالش ها و بحران هایی بودیم، همین انتخابات ها در واقع خیلی اون چالش ها رو حل کرده، همین مشارکت مردم در انتخابات. ولی برام این سواله، چرا همچنان برخی ها نقش احزاب رو نادیده میگیرن در برحال ایجادی و برگزاری یک انتخابات پرشور؟
بله، اگر همه دستندرکاران اجرایی و نظارت کاملا به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه بکنن، قطعا همینه که جناب علی میفرمای اتفاق خواهد افتاد.
بله.
در دورهای قبل هم دیدیم، بنده خب در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی خیلی مشارکت بالا بود که بنده هم نماینده مجلس بودم در.
بله.
دوره که بارها هم گفتم 127 تا نماینده مجلس عنوان اصولگرا داشتیم، اسم خودشون گذاشته بودن حزب الله، 107 تا نماینده به اصطلاح اصلاح طلب داشتیم، مجمع حزب الله، ما هم حدود 46 تا بودیم به عنوان جمع مستقل حزب الله که خدمت آقام رسیدیم. میخوام خدمت جناب علی عرض بکنم مجلس رقابت تنگاتنگ، مشارکت هم بالا 72.6% مردم تو انتخابات شرکت کردن، تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده. یه مثال براتون بزنم، اسم کسی هم نمیارم، کسی هم تضیف نمی کنم، در شهری که بنده نمایندش بودم اسم نمیارم، در شهر خب مردم میدونن ولی من اسم نمیارم بخاطر که کسی تضیف نکنم، در شهری که بنده نمایندش بودم، بنده در یک دوره 32 از بین 52000 رای 32753 رای آوردم. نماینده ای که بعد از بنده 3 دوره آمده، یه دوره 10000، یه دوره 9000، یه دوره 11000 شده 30000، هنوز به هر سه جمعش جمع بزنی به اندازه یه دوره من نشده. علتش چیه؟ علتش که نذاشتن دوستانی که تفکرات مختلف دارن ورود بکنن، تعدادی را تایید کردن، اون تعدادم به قول معروف نتونستن با کسی که مثلا دو دوره نماینده بوده فلان بوده رقابت کنن. و به همین دلیل من تقاضام اینه که در رابطه با آینده کشور، چون بنده عضو کمیسیون ماده 10 احزاب هم هستم، نماینده احزاب ملی در کمیسیون ماده 10 هم هستم، میخوام خدمتتون بگم و عضو هیئت رئیسه نمایندگان ادوار مجلس هم کانون نمایندگان هم هستم، میخوام اینو خدمتتون بگم، نه حتما صحبت هایی که میکنم با مطالعه هستش،
بله قطعا،
با بررسی هستش،
بله قطعا.
به همین دلیل دوستان بنده رو عنوان رئیس خانه اعضا انتخاب کردن، قطعا اطلاعات بنده رو سنجیدن و به حساب شده عمل کردن. من پیشنهاد میکنم برای اینکه در مملکت ما مشارکت به بالا، مسئولین ما، سران قوای ما، رئیس قوه مجریه، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضاییه بیان با خانه احزاب جلسه بذارن، وزرای ما بیان خانه احزاب سر بزنن. خیلی متاسفم رئیس جمهور محترم، بنده در تعدادی از دبیران کل احزاب و چهرهای سیاسی رو که وقت گرفتیم گفتیم خدمت آقا رئیس جمهور محترم، ایشون فرمودن، من گزارش بهشون دادم، بله. گفتم یه خانه مخروبه به ما دادن، حالا اسم نمیگم چیه به قول معروف اینا، ولی ما اون کشورهای دیگه میریم، آلمان رفتیم اینجوری بوده، کامبوج رفتیم اینجوری بوده، آذربایجان رفتیم اینجوری بوده، جاهای دیگه رفتیم اینجوری بوده، الان چین رفتیم اینجوری، ولی تو کشور ما حتی یه خانه درست حسابی دولت محترم در اختیار ما نذاشته که ما. مرتب رئیس جمهور به وزیر کشور مینویسه، وزیر محترم کشور به آقای شهردار مینویسه، شهردار اصلا توجه نمیکنه. میخوام بگم یه مثلا خدمت شما عرض کنم، آقای شهردار، جناب آقای زاکانی، برادر بزرگوارم، شما هم نماینده بودی، شما هم حزبی هستی، چرا توجه نمیکنی به دستور رئیس جمهور، به دستور وزیر کشور، به
یه
ساختمانی که به ما خود رئیس جمهور دستور داده، بله. نامه مکتوبش پیش منه، سه بار دستور کتبی داده، وزیر محترم که 4 داد دستور، اینا به جایی که بیان به قول به ما ساختمان، همین جایی هم که بودن بیجک بیان تعمیر کردن، بودن قفلش کردن، کلید ملی ده گرفتن و حکم قضایی آوردن، به عنوان گفتن باید پلوم بشکنیم به خاطری که وقت شما تمام شده، شما مدتی در اختیارتون بوده. میخوام بگم تو کشور ما برای اینکه بتوانیم در انتخابات های مختلف مردم پای صندوق های اخذ رای
و مشارکت پرسیدن
و مشارکت بره بالا، اول باید به احزاب توجه کنن، احزاب ضربگیر نظام هستن، اگر به احزاب توجه بشه، اختشاشاتی که سال گذشته در بطن خیابان بود، بعضی از مسئولین پوش میدادن، اینا بیان احزاب پوش بدن، ما وسط کار باشیم، بیان مشکلات بری مسئولین منعکس کنیم، اونا هم بیان به ما منعکس کنن، مطمئن باشن اگر با ما مشارکت کنن، جلسه ماهیانه با ما داشته باشن، چه سران قوا، چه وزرای محترم، من وزیر کشور محترم تشکر میکنم از معاون محترم سیاسیشان و دستاندارای کارانی که با شما تشکر میکنم، حداقل الان این مدتی که خانه عذاب تعطیل شده، یه طبقه تو وزارت کشور در اختیار ما گذاشتن که ما جلسات شورای مرکزی مون تو وزارت کشور تشکیل میدیم، حتی وزیر بین الملل چین، بله. که ما مهمانش بودیم، اونم مهمان ما بود به عنوان نفر دوم حزب کمونیست چین، اومد اینجا، ما جا نداشتیم اینو ببریم، بردیم وزارت کشور تو تالار پیامبر اعظم، ازشون پذیرایی کردیم و جلسه گذاشتیم. من خواهشم اینه که صدای من رو بشنون، به عنوان رئیس خانه احزاب ایران، به عنوان خادم احزاب کشور، آقای شهردار، جایی را در اختیار ما بگذارید. بگیرید، بله. و خودتونم بیاین اینجا در همینجا با ما مشارکت، بله. کنین که مشارکت رو بالا ببریم بیاری انشالله. خدا
انشالله. آقای دکتر حشمتیان، یکی از مسائلی که حالا همیشه هم مطرح میشه اینه که احزاب در زمان انتخابات سعی نمی کنند یک برنامه مشخص و مدونی رو، مثلا میگم فلان حزب فلان جریان میگه اگر من لیستم به داخل مجلس برود در فلان موضوع فلان موضوع فلان موضوع فلان این کارها رو انجام میدم و در زمان مناسب که وقت پاسخگویی هم باشه اینچنین پاسخ میدم. این مسئله اگر اتفاق بیفته به صورت منسجمتر، یعنی کاملا برنامه محورتر باشند احزاب ما، چقدر میتواند در افزایش مشارکت مؤثر باشد؟
قطعاً میتونه مؤثر
باشه. خیلی راحت بگم، مثال میزنه، مثلا میگم یه بخشی از جامعه دغدغش خدمت سربازیه، یکیش بحثیه دغدغش، یه بخشیش دغدغ ازدواجه. احزاب ما میگن آقا این لیست ما اگر رای بیاره ما تو این مسئله فلان قانون رو تصویب میکنیم، فلان کارو میکنیم، فلان کار میکنیم، ولی ما اینو نداشتیم.
بله این ضعف احزاب هستش، بنده هم قبول دارم، منتها همون گونه که عرض کردم ما هر 15 روز یک بار اعضای شورای مرکزی خانه احزاب که منتخب کل احزاب کشور هستند،
بله.
7 نفر اصولگرا، 7 نفر اصلاح طلب، 7 نفر مستقلین و اعتدالگرایان با 3 تفکر مختلف در کنار هم میشینیم، بحث‌های طلبگی و حتی خیلی داغ میشه تو بحثان ورودم میکنیم، ولی اون چی که مسلم هستش ما دو طرفه نیست. این کاری که ما انجام میدیم دولت به ما کمک نمیکنه و دولت هم خودش همراهی با ما نمیکنه. نه تنها کمک نمیکنه بلکه سنگ اندازی میشه. یه وسط نمونهش از کردم که خانه عذاب الان آوردن بستن و حکم تخلیه برای ما گرفتن نیرو انتظامی.
رئیس جمهور نامه نوشته
من تشکرم ازش میکنم، حتی با رئیس جمهور عرض کردم، گفتم من جناب عالی تشکر میکنم، در دولت قبل چند بار نامه نوشتم خدمت رئیس جمهور محترم قبلی، وقت ملاقات به عذاب نداد ولی ایشانی بزرگوار وقت ملاقات به ما داد. بنده قدردان هستم. در همون جلسه هم که 35 دبیر کل بودن و 15 تا چهره سیاسی شاخص کشور بودن قدردانی و تشکر کردم. حتی آقای رئیس جمهور فرمودن که آقای شهردار، آقای وزیر کشور، شما یه خونه به آقای حشمتیان بدید. گفت ما خونه برای من نیست، منظورش اینه که خونه احزاب به من بدین که ساختمان بیام در جام. ما الان آواره شدیم، الان اونجا رو از ما گرفت. به جای که دستور رئیس جمهور اجرا بشه ساختمان مناسب در اختیار ما بذارن، متاسفانه آمدن اینجا هم به قول معروف آمدن قفل کردن و اجازه نمیدن ما فعالیت کنیم. به همین دلیل من از رئیس جمهور تشکر میکنم، از وزیر محترم کشور تشکر میکنم، ولی به شدت از آقای شهردار گلمند هستم.
خب آقای تو برگردیم، خیلی حالا نکاتی که گفتین کاملا درسته، منم تایید میکنم قطعا باید تو این بحث یک مکان مناسب برای خانه احزاب اختصاص اون از سوی دولت شهرداری باید تدابیر لازم اندیشیده شود. اما بریم سراغ همین بحث برنامه محور نبودنشون. این مسئله چقدر به مشارکت ضربه زده و در صورت اصلاح چقدر میتونه موثر باشه؟
خب عرض کردم خدمت شما، همین عرض کردم این نقاط ضعف احزاب هستش.
خوب.
بنده به عنوان رئیس خانه احزاب ارجمان در این مورد ما ضعیف هستیم، برنامه ندادیم،
بله.
ما بایستی برنامه به، بله. کاندیداهامون میدادیم و باید بدیم. حتی الان پنجشنبه آینده که بنده و آقای بوربور، جناب آقای بوربور هماهنگ کردیم که اون کاندیداهای مورد نظرمون رو دعوت کنیم، باشون صحبت کنیم، برنامه آماده کردیم بی اینا بدیم، به خاطری که تا حالا نشده، ولی هر جایی که لازم باشه بخوای کار شروع کنی وضعیت بهتر میشه و انشالله موقعیت مناسبتری پیش میاد. منم معتقدم فرمایش جناب علی بهتره، درسته، و در رابطه با برنامه محور بایستی ما حرکت مثلا وسیع‌تری رو انجام بدیم، رو به جلو قدم برداریم، با کاندیدایی که میان به ما مراجعه میکنن که ما را تو لیست ببرین، بگیم شما برنامه‌تون رو بیارین، ما هم برنامه بشینیم، با هم برنامه‌مون به هم بچسبونی، به برنامه خوبی را در مجلس فراکسیونی که تشکیل میشه ازشون بخوایم که اجرا کنن.
تو این زمینه آسیب شناسی هم کردین؟ یعنی تو این زمینه مثلا ببینید این که بیایم حالا آسیب شناسی کنیم که چرا احزاب ما به این سمت نرفتن، یعنی مثلا بگیم آقا چرا احزاب ما مثلا تو فلان موضوع توی برای لیستشون این برنامه رو مد نظر قرار ندادن، موانعی داشتن یا نه نخواستن این کارو انجام بدن، یا اومدن به روال گذشته مثلا رفتار کردن گفتن نه حالا اهمیتی نداره ما بریم فقط همین که رأی بگیریم کافیه.
قطعاً ضمنی که احزاب ما به قول در این رابطه ضعیف عمل کردن، مطمئن باشید که خدمت دولت مردان ما هم در این رابطه به صورت ضعیف با ما برخورد کردن. هم دولت و هم احزاب هر دو نیاز به جلسات مشترکی دارن. باید ما مشاوره به دولت بدیم.
بله.
تا الان همه متخصصها در خانه احزاب هست. وزیر داریم چند نفر.
بله.
نماینده مجلس داریم چند نفر. مدیر کل داریم چند نفر. دبیر کل داریم چند نفر. معاون وزیر داریم چند نفر. ما نمونهش خود بنده کاندیدای ریاست جمهوری بودم اگه
بله بنده بله
بله باشه اینا. بنده آمدم کاندیدا شدم تا مرحله آخرم جزو 10 نفرم بودم اینا. آقای رئیسی بنده